أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله بالأربعين أرواحنا فداه، عجل الله تعالى فرجه الشريف. در آستانه میلاد مبارک رسول مکرم اسلام محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم و مولای ما امام صادق سلام الله علیه هستیم، این دو ولادت مبارک رو که میلادی برتر از این میلاد در عالم تحقق پیدا نکرده، خدمت حضرت بقیت الله الاعظم ارواح و نافده و حضرت معصومه علیه السلام و همه موالیان و شیعیان اون بزرگواران و شما گرامیان تبریک است. امیدواریم که همه ما جزء رهروان راستین بزرگواران بوده باشیم و در دنیا و آخرت دست ما از دامان مبارکشون کوتاه نگرده و خدای متعال به برکت عنایات رسول گرامی و خلفاء بزرگوارش راسی ما حضرت بقیت الله الاعظم ارواح و نافده مشکلات جامعه اسلامی به خصوص شیعیان و موالیان رو برطرف فرماید و کید و مکر اعداء رو به خودشون برگردوند. این صلوات خاصه بر وجود مبارک رسول گرامی صلی الله علیه و آله و سلم و امام صادق سلام الله علیه رو خدمتشون تقدیم میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد کما حمل وحیک و بلغ رسالاتک، و صل علی محمد کما احل حلالک و حرم حرامک و علم کتابک، و صل علی محمد کما اقام الصلاة و آت الزکاة و دعا الی دینک، و صل علی محمد کما صدق بوعدک و اشفق من وعیدک، و صل علی محمد کما غفرت به الذنوب و سترت به العیوب و فرجت به الکروب، و صل علی محمد کما دفعت به الشقاء و کشفت به الغماء و اجبت به الدعاء و نجیت به من البلاء، و صل علی محمد کما رحمت به العباد و احییت به البلاد و قسمت به الجبابره و اهلکت به الفراعنه، و صل علی محمد کما ابعثت به الاموال و احرزت به من الاحوال و کسرت به الاسنام و رحمت به الانام، و صل علی محمد کما بعثته بخیر الادیان و اعززت به الایمان و تبرت به الاوثان و عظمت به البيت الحرام، و صل علی محمد و اهل بيت الطاهرين الاخيار و سلم تسلیما. اللهم صل علی جعفر ابن محمد الصادق خازن العلم الداعي إليك بالحق النور المبين. اللهم وكما جعلته معدن كلامك ووحيك وخازن علمك ولسان توحيدك وولي أمرك ومستحفظ دينك، فصل عليه أفضل ما صليت على أحد من أسقيائك وحججك، إنك حميد مجيد. بحث در دو طایفه بود که در ذیل آیه مبارکه وارد شده. طایفه اولا روایاتی بود که ازش استفاده می شد، اختصاص داشتن آیه مبارکه به ائمه علیهم السلام، و طایفه دوم روایاتی بود که استفاده اطلاق و عموم می شد که مخاطب فقط ائمه علیهم السلام نیستند، حالا یا همگانند یا بالاخره امری متوسط بین همگان و خصوص ائمه علیهم السلام، کل مطاع عالم بالمعروف. برای تخلص از این مشکل دو راه دیروز عرض شد. راه سوم، اگر فرض کردیم اون راه ها رو نپذیرفتیم و گفتیم نه مدلول طایفه اولا همینه لیس الا و مدلول طایفه ثانیه هم همین است لیس الا و اینا قهرن با هم تعارض دارن، وقتی تعارض داشتن در اینجا راه سوم ممکن اینجور گفته بشود که طایفه اولا شرط حجیت خبر واحد رو نداره، چون من شرایط حجیت خبر واحد این است که مخالف سنت قطعیه نباشه. سنت قطعیه معناش چیه؟ مسلم اونجایی که یه امری قطعی و صدور و دلاله باشه این مصداق سنت قطعیه است. اما اگر قطعی و صدور و ظنی و دلاله باشه یعنی ظهور داشته باشه اینم جزء سنت قطعی است یا نیست، این محل کلامه، ولی بزرگانی مثل محقق فوری این رو هم جزء سنت قطعیه میشمارن. فلذا اگر یه روایتی سندش تام و تمام باشه ولی مفادش مخالف ظاهر قرآن باشه، نه به نحوه عام و خاص، چون عام و خاص مخالفت نیست، تفسیره به قانون زدن مخالف قانون نیست، نه مخالف قرآن اگر بود این حجت است. کما این که اگر مخالف یه امر متواتری بود حجت نیست، کما این که اگر مخالف یک امری بود که به نحوه تواتر اجمالی میدانیم یکی از این روایات صادر شده و این روایت مورد نظر به تمام اونا که علم اجمالی داریم یکی صادر شده مخالف باشه، بازم حجت نیست، توی مخالف سنت قطعی است. حالا در ما نحنفی این آیه شریفه ولتکم منکم امه یدعون الی الخیر سندش که قطعی قرآن ظهور داره در چی؟ ظهور عرفیش در چیه؟ در پیمه که نیست، ظهور عرفیش در همه امت همه است، طبق استدلال مستدل فی همگان، طبق اون معنای دیگه هم مثلا یه عده خواستن ولی بالاخره ائمه نیستن، هر کسی است که عالم به معروف و منکر باشه و مطاع باشه. بنابراین این روایت طایفه اولا داره یه حرفی رو میزنه، یه مطلبی رو میگه که مخالف سنت قطعیه. اگه صرف نظر از اون حرفای قبل بکنیم که جمع دلالیل بگیم نداره و حمله بر تعویل و بطل و امثال ذالک نکنیم، خب بگیم این ظاهر این روایتی که داره این حرف رو میزنه که متواتر نیست، قطعی و دلاله که نیست، خبر واحد، این خبر واحد شرط حجیتش که باید مخالف با سنت قطعیه باشه نداره.
سنت عام از قرآن؟
بله، سنت قطعیه عام از قرآن شریف. فلذا در مواردی در فقه مثلا یک طرف روایات فراوانی است که ما علم اجمالی داریم بعضی از اینا صادر شده، روایات مخالف را اگه در فقه ملاحظه کرده باشید مثلا آیت الله خوی قدس سر رو خیلی جا به همین میگه این مخالف سنت قطعیه است. بله؟ نه باید قطعی است. کدوم؟ نه دیگه اونجا خبر واحد نیست، ولی این رو ما که اگه قطعی و صدور باشه همین هم اون حتما تعویل میشه، چون تلاقض که صادر نمیشه، یا باید یکیش تقیه باشه، تقیه خب میشه هر دوش قطعی و صدور، خب یکیش تقیه گفته شد، یا باید تعویلی داشته باشه. دو تا امر قطعی از شارع اگر صادر شد که مضمونش با هم تفاوت داره، یا امر بر تقیه میشه یا اونجا تعویل داره حتما، چون بالاخره صادر شده یه معنای اراده شده، این معنای ظاهرش که نمیشه اراده شده باشه چون تناقض داره تضاد داره، پس تعویل داره. بله نه نه قطعی و صدور نیست، اون روایاتی تو تو روایت بسید سر روایت نه اون مخالفت نیست، این که نه این میگه فقط ما مقصودیم دیگه، آن مقاس نیست، این میگه ما مقصودیم از این آیه جا. خب این به خدمت شما عرض شد که راه سوم، راه چهارم، راه چهارم این است که گفته بشود. خب این دوتا متعارضه، اما وقتی متعارض شدن ما باید به چی روی مراجعه کنیم؟ به اخبار علاج. اگه اخبار علاج نبود اون وقت یا تخییری میشیم، بنابراین که بگیم بعد از اینکه اخبار علاج نبود و اینا متکافئ بودن تخییره. اگر هم قائل به تخییر نشدیم باید بگیم تساقط میکنه و هر دو طایفه از کار میفته. حالا در ما نهلوفی اون طایفه ثانیه مطابق کتابه، طایفه اولا مخالف کتابه. این طایفه ثانیه هم مطابق همین آیه شریف است که ظهور عرفی آیه شریف اینه که تکلیف همگانی، و هم مطابق است با آیات دیگری که تکلیف امر به معروف و نهی از منکر رو داره بیان میکنه به اشکال مختلفه. چه بگیم که موافقت قرآن، مقصود از موافقت قرآن اینه که خود این حکم در قرآن ذکر شده باشه، یا بگیم موافقت با قرآن یعنی با آموزه های قرآن هماهنگ باشه ولو عینش ذکر نشد، که این مبنای دوم مبنای مثلا شهید صدر قدس سره رو شاید باشه و بعض از فقهای معاصر دام از الله اونم نظرش همین که ما وافق القرآن خود به ما وافق القرآن و وطرک ما خالفه، ما وافقه یعنی نه که خودش اینجا ذکر شده در قرآن شد، بلکه یعنی با آموزه های کتاب خدا سازگاره، با اونا هماهنگ. خب این همینجور اون طایفه ثانیه اگه ملاک اولی باشه با همین آیه شریفه هماهنگه که من تکم منکم امه، اگر ملاک دومی باشه مسئله امر به معروف و نهی از منکر از آموزه های قرآنه که ازش استفاده میشه، محبوب خدا بالاخره هست، حالا هم داره یا واجبه کار نداره با اونجور داره با مقاصد کتاب خدای متعال هماهنگه. پس بنابراین اگر هم امر تعارض کشیده شد، یعنی از جواب اول و دوم و سوم چشم پوشی کردیم و فرض کردیم نه این شرایط حجیت داره، این طایفه اولا، طایفه ثانی هم شرایط حجیت داره، خب اینا شاخ به شاخ میشه تعارض پیدا میکنه، باید اعمال قواعد باب تعارض کنیم. اعمال قواعد باب تعارض باب چی میگه؟ قواعد باب تعارض میگه اول نگاه کن اگه یکیشون ترک مرجعی داره که مرجع هم عبارت است از حالا چند تاست، اصول مختلفه ولی مسلمش دو تاست، خب یکی شامل موافقت کتاب، اونی که موافق کتاب ترجیح پیدا میکنه، اون که مخالف کتاب میره کنار. خب در اینجا به خدمت شما عرض شد که اون روایت طایفه سوم میبینی موافق کتابه. خب این البته مسئله که میگیم حالا این تقدیر هست که نگیم اون ادله انصراف داره از روایاتی که در زی در باره خود کتاب وارد شد، در تفسیر خود کتاب وارد شد. ممکنه کسی بگه اون روایات انصراف داره از این، بله، یعنی روایاتی که راجع به امور آخر ذکر شده اونا، ببین که روایاتش اگه مخالفه، یکیش مخالفه کتابه یکیش مخالفه کتابه، مثلا یه روایت وارد شده لا ربا بین الولد و الوالد، یه ربا نیست بین ولد و والد اشکال نداره، یه روایت وارد شده که میگه حرام است ربا بین ولد و والد حرام است، خب اینجا تعارض میکنن. اونی که میگه حرام است مطابق کتابه، حرام الله الربا اطلاقش بیرد، اون روایت که داره میگه حرام نیست بخواد تخصیص بزنه مخالف کتاب میشه. اینجا اگه خودش تنها بود ما کتاب رو تخصیص میزدیم چون اخص مطلق، اما الان چون ما عارض داره، امام علیه السلام به حضرت نخ برمونده که اگه دو تا روایت متعارض شد خود به ما وافقا کتاب، خب باید او روایت که داره میگه ربای بین ولد و والد حرام است به او عرض کنه. این مال جاییست که در تفسیر آیه نیست، حکم ربا رو داره بیان میکنه، نمیگه مراد از آیه اینه. آیا اگر دو تا روایت داشتیم که راجع به تفسیر یه آیه هست، آیا میتونیم بگیم این یکیش مطابق ظهور همین آیه است، پس این مقدم میشه بر اون دیگری، روایت دیگری که مطابق مخالف ظهور این آیه از اون رو عرف میشه؟ بعید نیست کسی ادعا بکند به این که اینا ناظر به اون موارده، اما روایت که در با تفسیر خود این چون آیه، حالا خودش اول کلام معناش چیه؟ اون روایت داره میگه معنای این آیه اینه، اون دیگه میگه معنای آیه اینه، پس آیه الان مفروغ عنه نیست که بخواد مرجح قرار بگیره، اونجا آیه مفروغ عنه، اما اینجا آیه مفروغ عنه نیست. بنابراین این که داریم میگیم اعمال این مرجح رو میکنیم، این مبنیه بر این است که بگیم انصراف نداره. بله بله، اما حالا اون مسئله هم که بله، این هم حالا تتمه کلام، این مسئله که بگیم مراد از موافقت کتاب هماهنگ با آیات با کتاب هست، این مسئله مسلمی نیست و همونطور که اکثر فرمودن همین است که نه خودش در کتاب خدا ذکر شده، نه با آموزه های کتاب سازگاری داره. این بله یعنی بله اون طرفی نشدیم در بحث تعادل و تراجم. این هم به خدمت شما عرض شد که بیان سوم، بیان چندم بود؟ چهارم. بله اصلا بعید نیست که از این حرف رو بزنه، چون همونطور که توضیح دادم دیگه تکرار نکنم، اما بیان پنجم، بیان پنجم اینه که اگه صرف نظر از همه این امور کردیم، خب این دو طایفه تعارضا تساقطا، وقتی تعارضا تساقطا پس ظهور عرفی آیه شریفه بلا مانع، یک ظهوریست که مانعی بر سر راه حجیتش نیست، چون این دو تا تساقط پیدا کردن، پس نأخذ به اون ظهور آیه شریفه، به ظهور عرفی آیه شریفه، بنابراین استدلال وقت میشه تمام. اگر صرف نظر از دیگر اشکالات بکنیم، اشکالات دیگه نباشه، پس این اشکال برطرف شد. این اشکال که به خاطر قرینه خارجیه میگفت مقصود از این آیه و مکلف به این آیه فقط خصوص ائمه علیهم السلام لا غیر، این برطرف شد چون به این روایات بود، این روایات هم اینجور شد. پس بنابراین این قرینه خارجیه برکنه، و اما قرینه داخلی، قرینه داخلی خلاصش چی بود؟ بیانش چی بود؟ این بود که از استقراقی که الف و لام ها در این آیه دلالت می کند، از این ما کشف می کنیم که مکلف و مأمور به این آیه فقط ائمه علیهم السلام هست. به این توضیح که الف و لام الخیر و المعروف و المنکر، گفتن الف و لام استقراق، دلالت بر استیعاب میکنه، که انه اینجور گفته شده بل تکم منکم امه یدعون الى کل خیر و یأمرون به کل معروف و ینهون عن کل منکر، هر معروفی واقعی و نفس الامری و هر منکر واقعی و نفس الامری و هر خیر واقعی و نفس امری باید بینا دعوت بشه، امر بشه، نهی بشه. خب گفته می شود که خود این مفاد قرینتون، این استقراق، این عموم قرینه است بر این که پس مخاطب و مکلف کیه؟ ائمه علیهم السلام. چرا؟ چون غیر اونها تکلیف به همه خیرهای واقعی میسورشون نیست، نمیشناسن، اطلاع ندارن، غیر اونها همه معروفهای واقعی رو اطلاع ندارن، همه منکرهای واقعی رو اطلاع ندارن. پس چون از یک طرف دلالت بر استقراق میکنه و از طرف دیگر این مأمور، این مأمورون به لا یتیسر عن غیرهم علیهم السلام. پس کشف میکنیم که مکلف کیه؟ اونها هستن. چون یه تکلیفی تو این آیه گذاشته بر دوش که از غیر اونها ساخته نیست، میسور نیست. پس میفهمید مثل این که آیه در یه آیه وارد شد که جهاد کنید، خب میفهمید بد درچه ها نیست، بچه ها که نمیتون جهاد کنید. از خود این تکلیف میفهمید که مکلفون بهش کیا هستن، بچه ها نیستن، ناتوانان نیستن. خب اینجا هم همینجوره. پس این قرینه داخلی است. قرینه داخلی خلاصه شد اون استقراق، اون عمومی که این علی فلان برش دلالت میکنه به این. این عرض میکنه این قرینه هم قرینه داخلی هم محل اشکال است. این وجوه وجه اول که یک جواب اجمالی است اینه که ما علم داریم که این امر به همه معروف ها و نهی از همه منکرهای نفس الامری و دعوت به همه خیرهای نفس الامری لم یستر من الائمه علیهم السلام. این علم خارجی رو داریم. لم یستر لا من کل واحدن واحدن من هم علیهم السلام ولا من مجموعه. این صادر نشده از ائمه علیهم السلام. مثلا امام صادق سلام الله علیه مطالبی است که ایشون نفرمودن، امام رضا فرمود. ایشون امر نفرمودن به همه معروف های واقعی و نهی نفرموده از همه منکرهای واقعی. قسمت هایش را ائمه بعد فرمودن یا ائمه قبل فرمودن. ما مجموعشون هم بخواهیم حساب بکنیم الا زمان نهازه. حالا حضرت سلام الله علیه، حضرت بقیت الله الاعظم رو بخواهیم ظهور فرمودن، همه رو بفرمایم با اون موقع نیم. اما تا حالا مجموع همه ائمه رو نگاه کنیم، همه جاها رو فرضاً هم خیلی جا مشکوکه بر اون که ائمه چیزی فرمودن نفرمودن، فقدان نسل یا رد روایت داریم. بعض روایت هست که بعض احکام مودعی اند بقیت الله العظم رو با نفدا هست و هنوز بود. پس درابر این چون این علم خارجی رو داریم، پس می فهمیم باید مفاد این آیه کریمه به این سعه و به این نحوی که مستشکل فرض کرد نباشه. به این سعه، به این عرض عریض اینجور نباید باشه. چون اگر اینجوری باشه بله مخاطبش اونا میشن، وقت باید بگیم اونا امتثال نکردن و هاشا و کلا اونا معصومن، نمیشه چیزی خدا به گردن جو گوشه انجام نرده باشه. حالا بذارید اسم تمام باشه مثلا. خب پس بنابراین از این به واسطه این علم و وجدانیمون کشف میکنیم که اینی که مستدل داره میگه مفاد آیه شریفه هست که به کل معروف و به کل منکر و به کل خیر به هیچ شرط و مرتی نداره، به این سعه همه امر معروف ها، همه نهی از منکر، همه منکر ها رو باید نه، همه معروف های نفس الامری، همه خیر ها، هیچ شرط هم نداره. این نیست، حتما این نیست. حالا که این نشد چیه؟ خب ممکنه یه چیزی باشه، یه شرایطی داشته که برای همگان مشکل نده باشه. پس بنابرای این حرف، این قرینه دیگه از دست گرفته شد. اینی که هر معروفی بلا شرطه، هر منکری بلا شرطه، هر خیری بلا شرطه مأمور باشد، مکلف به این که اونا رو باید انجام بده، این مسلم نیست. چون میدونیم این امتثال نشده، اگه این باشه امتثال نشده لا من الناس و لا من الائمه علیهم السلام. پس این کشف میکنه که این نیست. حالا چیه؟ حتما یه چیزی باید اینجا باشه، یا قیدی، یا امری، یه چیزی باشه که لعل با اون قید با اون امر اشکال نداشت به عموم باشه. مثلا بفرماد به هر معروفی بشن که بشناسید، و هر منکری واجب است بر شما، امر به معروف هایی که میشناسید اگه شناختید به نحوه واجب مشروع، نه مطلق که حتما باید بری بشناسی چند، مثل وضو نسبت به صلات نیست که گفته سلم علی طهارت، داری طهارت یا نداری، شما باید نماز با طهارت بخونی، نداری با تحصیل کن. اما سلم سل عند الزوال نسبت به زوال واجب مطلق نیست، مشروع. زوال اومد نبود که وضو نداری ما بخون. یا چیزایی که واجب مشروطه، شرط اگه حاصل شد بر شما لازم، خود به خود تحصیل شرط لازم نیست، ایجاد شرط لازم نیست، من استطاع علیه سبیل عجل اما لازم نیست برای خودش مستطیع کنه. اینجا ممکنه این باشه، به هر معروفی باید هم بکنیم به شرطی که بشناسیش، به شرطی که این شناخت برای تو پیدا شده باشه، ممکنه این باشه. پس بنابراین علم داریم که حتما اینجا به این عرض عریض نیست تا بگیم مکلفش نمیشم ناس باشه، حتما ائمه علیهم السلام باید باشه، یه قیدی حتما داره، اون قید چی هر بطاله نمیدونه. این جواب اجمالی اول. جواب دوم بله نه دیگه جواب قبول داریم، بازم جواب بدیم، این قرینه عقلیه غلطه. چرا؟ به خاطر اون علم وجدانی ما جلوی این قرینه عقلی رو میگیره.
همین خود ما درستی اصلا ممکن تا هم زمان قیامت امتصال کنن دیگه، همین بعد از دل زمان
موسی نکردن غیر تا حالا، پس چی شده؟
شاید شرایط بیان هم باید دو شده باشه،
مگه بر اونها لازم نبوده بر تک تک ائمه؟ نکردن
شرایط بیان هم شرایط عمومی تکلیف بودن، قدرت نداشتن، مصلحت نبوده، صداهم بوده، اینا که
شرایط عمومی نه قدرت هم دارن یه غیبی پس داره. آه پس این چیزی که ایشون میگه نیست، پس بنابراین این قرینه نمیشه. شما دارید میگه شاید اونا نبوده، پس اینجوری که این آقا میگه چون همگانیست استغراق داره، کسی که اینو نمیتونه انجام بده جز ائمه، پس مال اوناست. میگیم نه، ما یقین داریم این ائمه انجام ندن، پس معلوم میشه غیبی وجود داره، یه غیبی وجود داره. حالا اون غیبه چیه؟ محتمله، محتمله یه غیبی باشه که در اونها ایجاد میشه، ممکنه قیودی باشه که در ما بتونه ایجاد بشه دیگه. ما نمیتونیم به حرف تو اتکا کنیم بگیم چون استغراق است پس ائمه مقصود است. نه، ممکنه استغراق باشه با یه قیدی که بشه برای دیگران هم باشه، دیگران هم بشه مکلف باشه، اما با یه قیدی که اگه قدرت پیدا کردی، خب اونا بیشتر قدرت پیدا میکنن، ما کمتر قدرت پیدا میکنن، پس یه قیدی باید داشته باشه. بنابراین اگر مستدل چون این مستشکلین رو میگفت، میگفت چون داره میگه به کل معروف، به کل منکر، به کل خیر و دیگران که اینو نمیشناسن میسور نیست برای دیگران، پس معلوم شد ائمه علیهم السلام. میگیم اگه به این سعی بدون قید و شرط باشه اونا هم نکردن، بدون قید و شرط باشه اونا هم از اونا صادر نشده، پس این که از اونا صادر نشده و اونا معصومن و خطا نمی کنن، گناه نمی کنن، معصیت نمی کنن، کشف میکنه که به این سعه نیست، یه قیدی باید داشته باشه. اون قیده چیه؟ ممکنه یه قیدی باشه که با اون قید دیگه اختصاص به معصومی پیدا نکنه. مثلا چیه؟ اون قیده شاید این باشه، هر معروفی به شرطی که قدرت داشته باشه، هر معروفی به شرطی که علمش داشته باشه، شاید اینجوری باشه. خب اگه هر معروفی به شرط که علم داشته باشیم مال همه میشه دیگه، لازم نیست ما اختصاص به اونا داشته باشیم. قدرت جایی میتونه شرط واجب باشه، جایی میتونه اعتبار این است که شعار چجور اخذ
بکنه.
اونی که میگیم شرط وجوبه است قدرت عقلی محضه، اما همونی که شرط وجوبه ممکنه گاهی اشاره در واجب هم چکار کنن؟ اخذ بکنن. مثلا استطاعت، استطاعت هم ممکنه شرط وجوب باشه هم شرط واجب. بله؟ خیلی خب، ولی درسته، نمیتونیم فقط علم تنها رو بگیریم، درست؟ ممکنه علم باشه که اگر علم باشه خب اب نداره مهارم بگیره، درست؟ دیگه اب نداره مهارم بگیره، ممکنه نه علاوه بر علم قدرت هم باشه، ممکنه علاوه بر اینا یه چیزای دیگه هم باشه. میخوان این سبت رو بشکن، چون اون آقا اون مستشکل اومد گفت که صاحب کنز الدقائق بود و منطبعه، گفتن آقا این چون استغراق دیگه داره به غیر ائمه نمیتونه شامل بشه، پس مکلفون بهش، پس مکلفش مأمورش فقط ائمه هستن. میگیم این استغراق نمیتونه این کشف رو بکنن، چون بالاخره اونام که اینو انجام ندادن، از اونا صادر نشده، بلوجدان میدونیم که صادر نشده، پس معلوم میشه این نیست که تو میگی اینجا یه قیدی وجود داره، اجمالا کشف میکنیم یه قیدی وجود داره و این سعی که تو میگی در آین براد نیست. خب حالا اون قیده چیه؟ نمیدونیم. کفالنا ممکنه یه قیدی باشه که بتونه شامل ما هم بشه، درست؟ نه، ممکنه یه قیدی البته باشه که فقط باز مستاقش همونها باشه، ولی اگه نکردم به خاطر این است که اون قیده حاصل نبوده، اینم ممکنه، اما اون دیگه مردد میشه، پس این قرینه عقلیه دیگه از بین میره. وقتی قرینه عقلیه از بین رفت، ما هستیم ظاهر آیه ببینیم آیه عموم ازش میفهمیم یا نمیفهمیم. حالا جواب بعدیه، جواب دوم اینه که این استغراق و عموم نمیتونه قرینه باشه بعد اینکه فقط ائمه علیهم السلام مخاطبن و مأمورن. بنابر مسلک مرحوم امام قدس سره که قائل به خطابات قانونیه است، ایشون در خطابات قانونیه ایشون میفرماید فرق میکنه با خطابات شخصیه. در خطاب شخصی باید برای همه مصلحت داشته باشه و در اون کسی که مخاطبه به خطاب قانونیه مصلحت داشته باشه، برایش امکان داشته باشه، مقدورش باشه، اینو لازم. چرا؟ چون خطاب به اینه، اگه اینا نباشه این خطاب لغوه. اما در خطاب قانونی میگه ایها الناس فلان کارو انجام بده، این اشکال نداره، میگه ایها الناس یک کسی هم که مقدورش نیست عاجزه بگه. اما اون شخصی که عاجزه معذوره، اما نه که تکلیف شاملش نمیشه، این خطاب شامل او هم میشود اما اون معذور در انجام ندادن در اون مورد است. عاجز معذوره اما خطاب شاملشه، ناسی خطاب شاملشه و هاکذا، مستر خطاب شاملشه و هاکذا و هاکذا. خطابات قانونیه این چنین. خب بنابر مسلک این خطابات قانونیه در اینجا گفته میشه آقا داره میگه ای همگان به همه معروف ها هم به دوش احمد منتا این تکلیف را که انحلالی هم میشه، یعنی به این هم کنید اون هم کنید اون هم کنید، اینجوریه دیگه، انحلالیه دیگه، وقتی همه را میگذاره که عام مجموعی نیست، که اگر کسی مثلا 1000 تا معروف داریم به 999 تاش هم کرد یکیش هم نکرد اصلا امتثال نکرده باشه، این که نیست، به ضروره این چنین نیست، بلکه به چه نحوه هست؟ به نحوه انحلاله، یعنی هر کدوم امتثال کردی ثواب او رو داری، عقاب او رو نداری، هر کدوم نکردی عقابش رو داری. عام مجموعی من حیث المجموع که نیست، عام استغراقی، یعنی میگه آقا آیه شریفه من اینجور باشه ای همه مردم به همه معروف ها امر کنید علی سبیل الانحلال، داره این دستور رو میده. خب حالا هر کی قدرت داره اون میکنه، ائمه علیهم السلام قدرت دارن، ما قدرت نداریم چون نمیشناسیم، خب اوناش رو میشناسیم انجام میدیم، اوناش رو نمیشناسیم معذوری. پس این که استغراق باشد ملازمه ندارد با این که باید ائمه مقصود باشن، همه مقصودن، اشکالی پیش نمیاد بنابر مسلک خطابات قانونیه. بنابراین طبق مسلک مرحوم امام قدس سره که این مسلک مسلکی است بسیاری از بزرگان مقبولشون واقع شده و ایشون با این مسلک خیلی از مشکلات رو در موارد عدیده حل فرمودن و البته گفته میشه بعضی هم ادعا میکنن که این مسلک اختصاص به مرحوم امام نداره، از کلمات مرحوم محقق آخون صاحب کفایه هم استفاده میشه. حالا بالاخره چه اختصاصی بشه چه، اگر کسی این مبنا رو قبول کرد بنابراین اینجا میتونه این حرف رو بزنه دیگه. و یکی از فواید اون مبنا حل مشکلات در امثال این موارد است. خب اینم طبق این مبنا، البته این مبنایی است کلون علی مسلکه، کسی این مبنا رو قبول کرد میتونه اینجور تخلص از این اشکال پیدا کنه و جواب این سخن رو بده. فلزاست اینجور استدلالاتی که ما در کلمات بعض متکلمین میبینیم، بعضی از بزرگان میبینیم که یک مطالبی رو برای ائمه اینجوری استدلال میکنه من الروایات و من القرآن الشریف، اینا این اشکالا رو داره که اینا این استدلالات استدلالات محکمی نیست. و اما جواب سفر بلا ما یه مناقشه داریم باید که داریم بحثش مال اصوله. و اما یعنی از نظر عقلی اشکال نداره، درسته، از نظر عقلی درسته، اما آیا انصراف داره یا نداره این مسئله اخرت که وقتی میگن ایها الناس فلان کارو انجام بدید، مرحوم امام میفهمه این شامل مجانین هم میشه، شامل عجزه هم میشه، به اشکال عقلی نداره، فقط اونا معذورن، اون معذورن ولی خطاب شاملشون بشه چه اشکالی داره. عرض ما این است که بله عقلا همینجوره، اما آیا انصراف نداره؟ یعنی عرفن وقتی میگه ایها الناس اینجا این کار رو انجام بدید، مردم میگن دیوونه ها مقصودن، یا میگن نه دیگه به مال دیوونه ها نیست، انصراف داره، از عجزه انصراف داره، از مجانین انصراف داره. ولی کسی بگه نه باید انصراف نداره، میخواد ضابطه کلی دست بده و اینجوری، خب اینا دیگه بحثاش تو اصوله. جواب سوم این است که این اطلاقات امر به معروف و نهی از منکر مقیداتی داره، ما نمیتونیم خطابات رو بدون مقیداتش حساب بکنیم. مثلا اگر اینجوری شد، وارد شد ایها الناس نماز بخوانید، خب نماز یعنی با چی؟ یعنی دیگه وقت لازم نیست؟ شرایطش، خصوصیاتش، اینا خب بیان شده، مخصص داره، مقید داره، ادله که شرایط براش بیان میکنه وجود داره، ما باید با اونا ملاحظه کنیم. خب این آیه شریفه فرموده ولتکم منکم امه یدعون الالخیر و یأمرون بالمعروف، یعنی اون ادله شرایط میاد دیگه، یکی از شرایطش اینه که علم داشته باشه، یکی از شرایطش اینه که احتمال تحصیل بده، یکی از شرایطش اینه که احتمال ضرر نده، یعنی مضر نباشه، بعد شرایط دیگه که هست. ما که مخصصات و مقیدات و شرایط و اینا رو نباید کنار بگذاریم. خب اگر میگه ولتکن منکم امه یهجون یصومون یصلون، خب اینا رو چجور معنا میکردیم؟ خب یعنی با ضوابطی که صلات داره، با ضوابطی که صوم داره، با ضوابطی که حج داره، این مقصود دیگه اوست، اینجور میفهمه. خب اینجا هم که داره میگه که بلتکم منکم امه یعمرون بالمعروف، یعنی با شرایطی که در شهر براش روشن شده. خب وقتی به شرایط نگاه میکنی با توجه به اون شرایط دیگه، ولو کلم باشه، ولو استقراقم باشه، اختصاص در معصومی پیدا نمیکنی. میگه همه معروف ها، اما به شرطی که بشناسیش، به شرطی که احتمال تأثیر بدی، به شرطی که ضرری و مفسده‌ای نباشه برش و هاکذا بقیه شرایط. این مستدل یعنی مستشکل آمده بدون توجه به مقیدات، اما با توجه به مقیدات استقراق اینجا چیزی دارد. من کلام الاخیر که حالا ممکنه بگیم چهارم هم میشه اینه که اصل این مسئله که الف بلام للاستغراق هست تمام نیست، الف بلام للاستغراق نیست، الف بلام حالا برای چیه؟ این توی اصول بحث شده، تو ادبیات هم بحث شده. بله یه معروف بوده یه موقعی که هنوز مسائل اونجور تدقیق روش نشده بوده، محل گفته میشده الف لام چند جور داریم، الف لام استغراق داریم، الف لام جنس داریم، الف لام تعریف داریم، الف لام زینت داریم، تقسیماتی داریم. آی آخون در کفایه انکره کل این اقسام رو به فرد ما فقط الف لام زینت داریم، همه الف لام و الف لام زینت، حتی عهد هم زینت، الف لام عهد هم نداریم. این یه مفت مثل الف لام الحسن و الحسین فرموده است، الحسن و الحسین سید و شباب اهل جن، الف لام جلب لام زینت، حسین و حسن سید و شباب اهل جن قشنگتره، یا الحسن و الحسین خب این زیباتره، در ذوق عربی این جمله زیباتر از اون جمله. همه جا هم میفهمد الف لام نقشش همینه، تو عهد ذهنی و فلان اینا هم درستی است. یک نظریه که نظریه اقوایی است این است که نه، این برای تعریف و تعیینه. و اصلا ممکنه که علی بنام زینت نداریم، یا نه حالا علاوه بر زینت باید برای زینت هست، اینم اینا، ولی بالاخره برای استغراق نداریم. یعنی الف و لام مثل کل نیست معناش، بلکه اگر استغراق میفهمیم اون بعضی جا فی قرینه دیگری است، نه به خاطر اینکه الف و لام الف و لام استغراقه. مثلا احل الله البین، احل الله البین الف و لامش استغراق نیست، ما به دلیل دیگری میفهمیم این همه بیعا رو داره میگه. چرا؟ برای اینکه اگه همه بیعا رو نگه کدومو داره میگه؟ این لا فایده تا تحته لا میشه. اگه معنی احل الله و بیعا میشه یه بیعی رو خدا احلا یه ربایی رو حرام کرد. خب چی؟ متکلمی که در مقامه میخواد مطلب بگه اینجور بیان بکنه، احل الله و بیعا آیا مقصود بیعه مثلا از نظر مبیعش بیعه خاصی، از نظر بایعش بیعه خاصی، از نظر مشتریش بیعه خاصی، از نظر ثمنش بیعه خاصی، از نظر وسیله انشاءش بیعه خاصی؟ بنابراین بله 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 اشکال نداره. بله احل الله بیع، این بیع اون یه وقت تنبین تنکیره یه وقت تنبین تنکینه. اگه بخیر احل الله بیع اون تنبینش تنکیر باشه یعنی یه بیعک، ولی احل الله بیع اون اگر این تنبین تنکین باشه، تنبین تنکین همون کار رو میکنه که علی بلام میکنه. علی بلام وقتی میاد جلوی تنبین تنکیر رو میگیره نمیذاره باشه. یک چندینی ما داریم هم تو هدایه هستی که تو هدایه که کتاب اولی که ادبیات بخونیم اونجا هست تنبیر تمکین، یعنی دکالت به نکره نمی کنه. این فقط اعرابه، دلالت بکنه که این مثلا فاعله یا مفعوله، همین این جایگاه فقط نشون میده. خب یعنی خدای متعال در بیع این طبیعت، خدای متعال بر این طبیعت ربیت گذاشته، این طبیعت عین ماسرا اون هلیتی هم که روش هست منطبق میشه و سرایت بکنه. خب اینجا گفته میشود این که الف و لام للاستغراق هست این مبنوعاً تمام نیست، بلکه اینجا ما باید چکار کنیم؟ اینجا مثل این نیست که کل آورده شده باشه، ما باید مقدمات حکمت اجرا کنیم اطلاق ببینیم داره یا نداره و ببینیم اون مأمور به اشاره مقدس در اینجا چه خواهد شد. حالا این کلام یه مقداری توضیحات دیگری هم لازم داره چون وقت تمام شده. انشاءالله شنبه، انشاءالله فردا که به خاطر ولادت با سعادت تعطیل، چهارشنبه هم که علاز الان قاعده است انشاءالله شنبه.